وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يا رميلة: ما من مؤمن يحزن ما من مؤمن يمرض إلا مرضنا لمرضه ولا يحزن إلا حزنا لحزنه ولا يدعو إلا آمنا لدعائه ولا يسكت إلا دعونا له. عشاق چون به درگه معشوق رو کنن از آب دیدگان تن خود شستشو کنن. هر تیر آب دار که آید ز شست دوست آن را به سینه سوزان فرو کنند. قربان عاشقی که شهیدان کوی عشق در روز حشر رتبه او آرزو کنند. بی دست ماند و داد خدا دست خود به او آنان که منکرند به گورو برو کنند. میراب آب بود و لب تشنه جان سپرد میخواست آب کوثرش در گلو کنند. درگاه او که درگه باب الحوائج است باب الحوائجش همه جا گفتگو کنند. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. چه کسانی روز قیامت به پیغمبر خدا خیلی نزدیک هستند؟ اول شخصیت عالم هیچ شک و شبهه‌ای نیست، وجود نازنین پیغمبر ماست و بعدم حضرت امیر امامها و حضرت زهرا سلام الله علیه اجمعین. چه کسانی به پیغمبر، هر کس معرفت و محبتش به 14 معصوم بیشتره به اینها نزدیکتره. المرء یحشر مع من احب، هر کس محبتش به این خانواده بیشتره، محبت این خانواده و پیغمبر اساس دینه، اساس اسلامه. پیغمبر ما فرمود حبی و حب و اهل بیتی اساس الاسلام، محبت من و محبت اهل بیت من اساس اسلامه، مغز و روح و زیربنا و جان اسلامه. ولذا هر کس که به اینها محبتش بیشتره قطعا بدانه با اینها مشهور خواهد شد و به اینها نزدیکتره. هر کس محبتش بیشتره به اینها نزدیکتره. دیگه چه کسانی نزدیکترن که دو سه شب تقریبا بحث ما تو این روایت پیچید. اقربکم منی مجلسا یوم القیامه احسنکم اخلاقا. پیغمبر ما میفرماید نزدیکترین افراد به من روز قیامت کسانی هستن که اخلاقشون از همه بهتره. اخلاق خیلی مهمه. اخلاق یعنی مجموعی از صفات خوب. اخلاق اصلا تمام اینهایی که یاری امام حسین کردن و در طول سالیان میکنن باید اخلاقشون خوب باشه. اخلاقشون خوب بوده، صفات خوب بوده که وفا داشتن، صفا داشتن، محبت داشتن، رحم داشتن، مهربانی داشتن. تمام دشمنان اهل بیت، اینایی که اومدن در کربلا با امام حسین سلام الله علیه جنگیدن، اخلاق نداشتن، یه صفت خوب نداشتن. اگه یه صفت خوب داشتن، اگه انصاف داشتن، اگه رحم داشتن، اگه گذشت داشتن، اگه عفو داشتن، یعنی مشکل اخلاقی داشتن. اگر واقعا یک ذره رحم تو دل اینها بود میتونستن به طفل 6 ماهه آب ندن، رحم نکنن. یه صفت، یه کرامت اخلاقی. یعنی ما مشکل اساسی مشکل اخلاق است. اگه اخلاق درست بشه همه چیز درست میشه. متوجه چی عرض میکنم؟ تمام اینایی که با خدا، پیغمبر، اهل بیت، اولیای خدا جنگیدن، رذیله اخلاقی درشون بوده، صفات ذمیمه درشون بوده. یک صفت خوب اینه که اخلاق خیلی مهمه. به قول فیض کاشانی میفرماد فقه اکبر، اخلاق خیلی مهمه، خیلی مهمه. و تمام واجبات و فروعات دینم مقدمه صفات خوبه، مقدمه اخلاق خوبه. خدا نماز رو واجب کرده تنزیهن عن الکبر، که این خودش یه بحث مهمیه در فلسفه احکام. خدا این همه واجبات با این همه اهمیت مثل نماز، روزه، زکات، اینا رو برای چی واجب کرده؟ اینا همه فدای صفات خوب میشه، مقدمه اخلاق خوبه. هم در نهج البلاغه است، هم در خطبه فاطمه زهرا سلام الله علیها و صلاته تنزیهن عن الکبر. خدا نماز با این همه مهمی که ستون دین معراج مؤمنه واجب کرده برای اینکه تکبر و غرور را از ما دور کنه، صفت تواضع و ادب و افتادگی در ما ایجاد بکنه، که اگر ایجاد بکنه همه خوبی ها درش هست. ما در روایت داریم مؤمن چند تا صفت داره. امام هشتم سلام الله علیه فرمود ول عاشره و مل عاشره، دهم صفت که خیلی فرمودن صفت مهمیه. چه صفت مهمیه؟ فرمود امام هشتم سلام الله علیه علامت مؤمن این است که به هر کس که میرسه بگه این آقا بهتر از منه، من پایینترم، یعنی خودشو پایینتر بگیره. خیلی مهمه. نماز اصلا به خاطر همین اومده، ما رو غرور و تکبر ما رو بشکنه، ادب در ما ایجاد بکنه. یک حدیثی تازگی دیدم، برای خودم هم زیبا و جالب بود. یک شخصی به آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام عرض کرد آقا معنی ادب چیه؟ اصلا دین ما همش آدابه، همش ادبه. اگر به قول یک بزرگی میفرماد کسی بگه که تمام کتابهای آسمانی و تمام انبیا و امامهای ما برای ادب کردن انسان اومدن، هیچ حرف گزافی نزده. ادب در مقابل خدا، ادب در مقابل بندگان خدا، اصلا مجموعه دین همینه. متوجه چی عرض میکنم؟ همش آدابه دیگه. نماز ادب دیگه. چه ادبی از این؟ میای وضو میگیری، خودت پاک میکنی یا غسل میکنی، میای رو به قبله میایستی، مؤدب میایستی، رکوع میری برای خدا، تواضع میکنی، سجده نهایت ادب در مقابل خداست. تمام دین ما ادب و آدابه. این کلام کلام حقیه که همه دین ادبه. تمام معاشرت هامون که گفتن آقا سلام بکن ادبه. احترام بگذار ادبه، جواب سلام واجب ادبه، صله رحم واجب ادبه، قطع رحم گناه کبیره است، بی ادبیه. تمام مستحبات واجبات رو شما میتونی برگردونی به مقوله ادب و تمام گناهان و مکروهان در مصداق بی ادبی انسان قرار میگیره. اگر بی ادبیش خفیف باشه میشه مکروه، شدید باشه میشه گناه کبیره. چرا میگه غیبت نکن؟ بی ادبیه دیگه، آبرو طرفو میریزی، تهمت میزنی، گناه کبیره است. آدمی که شراب میخوره عقلش دایه میشه، دست به هر بی ادبی میزنه. تمام مقوله ها رو میتونه به یک معنا به ادب برگردونه. یک شخصی، حدیث قشنگی بود، یک شخصی به امام حسین سلام الله علیه عرض کرد یا ابن رسول الله معنی ادب چیه؟ اگه این همین یک کلمه رو ما بتونیم امشب در گوینده و شما عزیزان جا افتاده باشه، جا بیفته انشالله. معنی ادب چیه؟ آقا ابا عبدالله علیه السلام فرمودن الادب، ادب این است که به هر شخصی که میرسی در درونت بگی که این بهتر از منه. خیلی مسئله مهمی هم است، ظاهرش کوچیکه ولی توش خیلی یک گرد در رو گوهر بزرگ و قیمتی خوابیده. اگه همین مسئله در ما ایجاد بشه، تمام مشکلات روابط اجتماعیمون حل میشه، خودمون هم درست میشیم، پخته میشیم، انسان میشیم. فرمود به هر کس که میرسید بگو که این آقا بهتر از منه، من پایین ترم. یعنی در درونت، در قلبت واقعا ها، در درونت اینطور واقعا معتقد باشی که ما به این بنده خدا میرسیم بگیم آقا ما پایین تریم. یعنی یه سر و گردن، به زبان ساده تر بگم، یه سر و گردن آدم خودشو پایین تر بگیره. یه سر و گردن، اگر بنده یه سر و گردن خودمو پایین تر گرفتم چطور میشه؟ دیگه به شما اجحاف نمی کنم، عصبانی نمیشم، تندی نمی کنم، بیادبی بنا شد من شما رو بهتر از خودم ببینم دیگه. وقت من یه سر و گردن میام پایین، اظهار کوچکی میکنم، تکبرم میره، غرورم میره، رذایل اخلاقی میره، عجبم میره، به شما ادب میکنم، سلام میکنم، احترام شما رو میگیرم. چی برو تا آخر، همه صفات من عوض میشه. اما اگر خودم از شما بالاتر گرفتم چی؟ اولا به شما دستور میدم، تحکم میکنم، زور میگم، اجحاف میکنم، من خودم بالاتر گرفتم دیگه. ببین تبعاتش چقدر زیاده. همین یک مسئله، ببین خیلی تمام مسئله کلان دین، مکتب ما، اسلام ما به قدر دین متین و قرص و محکمیه که اگر مثل زنجیر همه مسائلش به هم پیوسته است، اگر کسی یک حلقه زنجیرشو محکم بگیره به خدا قسم تمام زنجیر و تمام احکام و تمام مکتبش وصله میاد. یه روایت خیلی ساده در شاهد همین مطلب عرض بکنم. یک جوانی آمد خدمت خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. عرض کرد یا ابن رسول الله، یا رسول الله، یه موعظه مختصر، حوصله سیر و سلوک امروزی ها که یک کاغذ کذا، یک کتاب کذا می نویسن طرف رو گیج می کنن 70 سال. یک مسئله خیلی روان و ساده، یک موعظه مختصر و مفید به من یاد بدید، مختصر و مفید باشه. حضرت فرمودن اگر بهت بگم عمل می کنی؟ عمل می کنی؟ گفت بله عمل می کنم. پیمان گرفتم حضرت ازش که عمل بکنه. حضرت فرمودم به من پیمان ببر، از این به بعد دروغ نگی، همین یک کلمه. آقا همین یه دونه؟ فرمودم بله همین یه دونه. اون طرف نمیدونست که حضرت چجور داره نجاتش میده، فکر میکرد که حالا مثلا دروغ بگه همین یه دونه رو بقیهش مهم نیست، بره شراب بخوره، قمار بزنه، دزدی بکنه، چیکار بکنه چیکار بکنه، همین یه دونه. فرمودم بله همین یه دونه، ولی قول بده همین یه دونه رو عمل کنی ها، همین یه دونه رو، همین یه دونه، بله همین یه دونه رو محکم اندالله پیش پیغمبر وفادار باش، قول بده به همین یه دونه عمل کنی، دروغ نگی. گفت باش، به همین یه دونه بند. رفت یه جای شراب بخوره، در جای خلوت خواست شراب بخوره. گفت ما که به پیغمبر قول ندادیم که کار دیگه، خلافای دیگه بذاریم کنار، فقط دروغ نگیم. خواست شراب بخوره، یادش افتاد که ما قول دادیم دروغ نگیم. گفت اگر یه کسی به من برخورد کنه بگه ها چی خوردی، باید راستشو بگیم، حیثیت ما میره، آبرو ما میره، مشکل درست میشه. آمد بره دزدی بکنه، ای ما رو گرفتن، باید راستشو بگیم، ما فقط قول دادیم دروغ نگیم. رفت یه خیانت دیگه بکنه، یه گناه دیگه، هر کجا دستش پاش دراز شد دید به پیغمبر قول داده راستشو بگه، همین صفت باعث شد تمام گناهاشو بذاره کنار. متوجه چی میگم؟ ببین دین اسلام خیلی محکمه ها. مرحوم آیت الله قاضی رضوان و درود خدا بر او با استاد مرحوم علامه طباطبایی آیت الله بهجت، یکی از شاگردایش مرحوم حاج آقای رضوی رحمت الله علیه، ایشون میفرمودن که مرحوم آقای قاضی میفرمودن هر دستور مکتب ما را قرص بگیری همه چیز توش هست. ایشون میفرمودن مرحوم آقای قاضی رضوان الله تعالی علیه بارها میفرمودن که اگر همین نماز واجب، مستحبات و نوافل و تعقیبات پیشکش شما، همین نماز واجب اما اونجوری که گفتن کسی بخونه ها، اونجوری که گفتن یعنی واقعا نماز باشه، نماز واقعی باشه، ایشون فرموده بودن همین نماز رو کسی یه مقدار دل بده، اخلاص داشته باشه، حضور قلب داشته باشه، توجه داشته باشه، معراج باشه، واقعا وصل بشه. ببینید ما خدمت یه بزرگی میرسیم تا چند وقت منقلبیم، خدمت مثلا یک شخصیتی صاحب نفسی استاد اخلاق میرسیم تا چند وقت منقلب نیستیم. چرا مشهد میریم، حرم میریم، کربلا میریم، مدینه میریم، مکه میریم، مجالس موعظه میریم تا چند وقت درمون اثر داره؟ همونطوره دیگه، نماز یعنی ملاقات خدا. اگه کسی با خدا ملاقات کنه باید تا چند وقت منقلب باشه، پس معلوم میشه نمازش نماز ملاقاتی نبوده. متوجه چی میگم؟ خدمت امام زمان علیه السلام کسی برسه تا چند وقت نور حضرت رو میگیره، شعای حضرت، وقت با خود خدا آدم ملاقات کنه. ایشون میفهمیدن من ریشمو گرو میذارم کسی همین نماز واجب رو درست ادا بکنه، تمام سیر و سلوک ها، تمام خوبی ها، تمام خیرات تو همین نماز است. ببین روایات ما هم همینو میگه، روایات ما میگه نماز مثل نهر آبه یا مثل حمامه. اگر کسی در شبانه روز، ما الان نداریم کسی پنج بار بره حمام، خیلی اونایی که دنبال نظافت باشن یک بار میرن، دو روز یه بار میرن، پنج بار کسی در شبانه روز بره حمام یا هوای گرم بره تو نهر آب خودشو شستشو بده، آیا چرکی میمانه؟ کسافتی میمانه؟ میفرماد نماز برای شما مثل پنج بار شستشوه. پس معلوم میشه یه جای اشکال داره، اگه نگیم همه جاش اشکال داره. نماز، بعضی نمازها به قول علما صحت سلب داره. چه عرض بکنم، میگن یه کسی نماز میخون سلام که میداد مورشو میگیره فرار میکرد. گفتن چرا فرار میکنی؟ گفت چون حدیث داره بعضیا نماز میخونن میگه زیعتنی زیعک الله، نماز میگه ها، میگه من زایه کردی خدا زایه کنه، نمازو گلوله میکنم میزنم محکم تو سر صاحبش العیاذ بالله، میگه من جا خالی میکنم تو سرم نخوره. گفتن خب نماز شما که تو سر کسی دیگه نمیزنن که، سایه خودته، تیر خدا که اشتباه نمیره، هر کجا بریم به تو سر کسی دیگه میزنن، میخوای همچین انتظاری داری؟ این مطلب حقیه. اگر کسی واقعا بیایم جدن آرزوی بنده یکیش اینه، یکی از دستورات دینی، حالا یا واجبات یا ترک کنه، یکی شما درست یاد کنیم همه چیزش هست، همه چیز میاد. همین فرمایش آقا ابا عبدالله علیه السلام خیلی مشکلم، البته یک مقداری نمیخوام خیلی راوندون براتون، ولی یه مقداری مشکله، به این راحتی نیست که ما تو دلمون خودمون از خیلی یا بالاتر میدونیم. مسئله میگم ها، بنده مثلا حجت الاسلامم، حزب اللهیم، مؤمنم، دوست اهل بیتم، چیم خیلی گاهی خودم بالاتر، این خیلی برای من مشکلات دور. چی رذیله‌ای بدتر از تکبر شاید نباشه؟ شیطان رو با 6000 سال زمین زد، داستان قرآنی و داستان روایی مهمیه، 6000 سال عبادت. از احبت خطبه قاصعه رو من خیلی به دوستان سفارش کردم بخونید، اندالله بخونید، خیلی این خیلی برای بنده آره که جرجرداغ مسیحی بگه من 200 مرتبه نهج البلاغه رو خواندم ولی بنده دوست اهل بیت یک بارم نخوندم، دوبارم نخوندم. خطبه قاصعه قوغا کرده مولا امیرالمومنین علیه السلام، خیلی هم جامعه، خلقت حضرت آدم رو آورده، فضائل خودش رو آورده، فضائل پیغمبر خدا رو، طولانی ترین خطبه نهج البلاغه است. درباره شیطان، حضرت آدم، درباره اسرار و فلسفه حج، عبادات، خیلی درباره فلسفه ابتلاعاتی که خدا در دنیا داده، خیلی توش اینقدر مطلب هست. اگه همه نهج البلاغه هم شما نخوندی، همین یه خطبه رو درست مرور بکنی برای 70 پشتت بسه. در خطبه قاصعه حضرت می‌فرماید که فاعتبروا بما فعل الله به ابلیس، عزیزان من بیاید عبرت بگیرید به پیشامدی که برای ابلیس شد. تاریخ تکرار میشه، ابلیس ها تکرار میشن. این جمله حدیث نیست ولی شاید بشه از احادیث درش بیاری، یعنی مطلبش درسته، مطلبش درسته، کل یوم عاشورا و کل ارزن کربلا. به قول حاج آقای دولابی فهمیدم ما نرفتیم کربلا، کربلا اومد ما رو گرفت، عاشورا ما رو گرفت. خیلی بس این جمله زمانها رو برمیداره، مکانها رو برمیداره، یعنی هر زمین کربلا، صحنه کربلاست. به چشم واقع و دل نگاه بکنی کربلاست و هر روزم عاشوراست. یعنی عاشورا و کربلا همش تکراره، هم زمانها رو برداشت هم مکانها رو برداشت، اصلا همه شد یه جا، همه شد کربلا، همه شد روز عاشورا. و ایشون میفهمیدن جمله بعدی هم سومی هم باید داشته باشه، یعنی هر شخصی هم یا امام حسین یا العیاذ بالله عمر صد و یزید طرف مقابله. یعنی این مسلمه دیگه، اگه هر روزی عاشورا شد، هر زمینی هم کربلا، هر انسانی هم یا تو جبهه امام حسین علیه السلامه یا تو جبهه باطل العیاذ بالله نستجیر بالله. ممکنه یک کسی هم در شبانه روز هی از این خط بره تو اون خط، از اون خط بره تو این خط، آخرش به کدوم خط از دنیا بره به خدا پناه بریم. و ما در زیارت عاشورا همش میگیم و ثبت لی اندک قدم از صدقه، چند بار تکرار میکنیم خدا ثبات قدم، این قدممون نره این ور اون ور. کسی که دنبال گناه و معصیت و ربا و شراب و کسافتکاری ها و فساد و افساد و ظلم و خیانت به ملت، به حکومت، به مملکت، به علما دنبال این چیزاست، قطعا تو خط یزید دیگه. مگه تعارف داریم؟ متوجه چی میگم؟ باید خیلی مواظب باشیم. کسی که تو خط ظلمه، ظلم با دستگاه امام حسین سازگاری نداره عزیز من، ظلم سازگاری نداره. خطمون درست اینی که بنده دو سه شب درباره ظلم یه مقدار صحبت کردم، فرمایش مرحوم آقای قاضی رو دوباره تکرار میکنن. این کتاب صلح کل رو ببینید، کتاب خیلی خوبیه، شرح حال مرحوم آقای قاضیه. اونجا نوشته که لحظه آخر مرحوم آقای قاضی رحمت الله علیه سه بار فرمودن به فرزندانشون الله الله الله، سعی بکنید در زندگیتون کسی رو نرنجانید. عاشورا همش میگیم و ثبت لی اندک قدم از صدقه، چند بار تکرار میکنیم خدا ثبات قدم، این قدممون نره این ور اون ور. کسی که دنبال گناه و معصیت و ربا و شراب و کسافتکاری ها و فساد و افساد و ظلم و خیانت به ملت، به حکومت، به مملکت، به علما دنبال این چیزاست، قطعا تو خط یزید دیگه. مگه تعارف داریم؟ متوجه چی میگم؟ باید خیلی مواظب باشیم. کسی که تو خط ظلمه، ظلم با دستگاه امام حسین سازگاری نداره عزیز من، ظلم سازگاری نداره. خطمون درست اینی که بنده دو سه شب درباره ظلم یه مقدار صحبت کردم، فرمایش مرحوم آقای قاضی رو دوباره تکرار میکنن. این کتاب صلح کل رو ببینید، کتاب خیلی خوبیه، شرح حال مرحوم آقای قاضیه. اونجا نوشته که لحظه آخر مرحوم آقای قاضی رحمت الله علیه سه بار فرمودن به فرزندانشون الله الله الله، سعی بکنید در زندگیتون کسی رو نرنجانید. خیلی مهمه، خیلی مهمه، الله الله الله، سعی بکنید. این پیام امام حسین اگر در واقع بخواه، پیام همه انبیاء و اولیای خداست، الله الله الله، سعی بکنید در زندگیتون کسی رو نرنجانید، حق و ناس گردنتون نباشه، آه مظلوم پشت سرتون نباشه. این پیام آقا ابو عبدالله علیه السلام جدا تاریخ کربلا هر فرازش، هر گوشش رو آدم میگیره یک دریا درسه، یک دریا عبرته. آقا ابو عبدالله علیه السلام اون لحظه آخری که اون همه جراحات و اون همه به اصطلاح داغهای سنگین و اون همه آتش و تشنگی و اینها، ودای آخری که آمدن در خیمه با فرزند عزیزشون امام سجاد سلام الله علیه ودا و خداحافظی بکنن، در مقاتل نوشتن چند تا وصیت به فرزندشون فرمودن. یک، اگر همین یک وصیت رو جدا ما اگر عمل بکنیم کارمون خیلی درست میشه. حضرت به فرزندشون امام سجاد سلام الله علیه فرمودن یا بنیه ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله، فرزندم بر تو باد مواظب باش از ظلم کردن به کسی که جز خدا یاوری نداره. همه نوع ظلم بده، ظلم یعنی حق کشی، پامال کردن حقوق دیگران، همه انواع ظلم جدا گناه کبیره است، جدا بده، حتی ظلم به حیوان جزء گناهان کبیره است. ما روایت داریم یک زنی یک گربه ای رو حبسش کرد، بهش آب و غذا نداد تا اون گربه تلف شد. امام صادق علیه السلام میفرماید خدا این زن رو به خاطر ظلم به یک حیوان میبره تو آتش. ظلم به حیوان هم گناه کبیر است، چه برسه به انسان. مرحوم آیت الله بادنی رحمت الله علیه خیلی میگفتن بچه هاتون رو مواظب باشید به این گنجشکا، پرنده اینا اثر وضعی داره ها، پای پرنده رو میشکنن بی خودی این پرنده رو میکشن، یه وقت صدمه میبینن بچه هاتون، مواظب باشید نگذارید حتی این پرنده هایی که تو خونه دارید بدون دون، بدون آب، بدون غذا نمونن، اینا آه میکشن ها. ظلم به حیوانات گناه کبیر است، چه برسه به یک انسان. ظلم همه نوعش بده، اما یه موقع ظلم میکنی به یه کسی که قلدره، پول داره، پارتی داره، امکانات داره، اون ظلم خطرش کم داره. شما یه متلک بهش میگی 10 تا بهت میگه، شما تازه 9 تا هم طلبکار میشی، اون خطر نداره خیلی، تا پاتو کج بذاری اون حسابتو میرسه. این ظلم به کسی که مظلومی که قدرت داره، اون خطرش کمه چون حقشو فوری میگیره. اما حضرت میگه خیلی خیلی باید مواظب باشی ظلم کردن به کسی که جز خدا پناهی نداره. میره آه میکشه ها، مظلومی که خیلی مظلومه، یعنی 100% مظلومه، نه زبان داره، نه دست داره، نه پول داره، نه پارتی داره، از اینا بترس ها، از این ظلم ها بترس. یه استاد بزرگواری خدا حفظش کنه، حالا این اصلا یه قاعده برخلاف همه قاعده است، حرف قشنگی، حالا من اشاره میکنم فقط، ایشون میفهمیدن شما خانواده هایی که دارید، خانوم هایی که دارید دو رقم هم. یه خانوم هایی دارید که زبان دارن، استعداد و قوت نفس و ایناشون قویه، اگر شما حقشون رو ادا نکنی یا مثلا در مقابلشون کوتاهی بکنی اونا حقشون رو میگیرن، براش لباس نخری، مهمانی نبری، زیارت نبری، اینقدر بهت ور میره، بهت میکوبه به قول قومی ها که خلاصه این کار براش انجام بدی. میگفتن از این خانوما نترسید، این خطر نداره، چرا؟ چون که آدم قویه، حقشو پوری میگیره. حالا شوخی هم گاهی یکی از رفقا میکردن، میگفتن اینطور خانوما قدرشون رو بدونید، کتک خورتون خوب میشه، شما رو سرویس میکنن، حالتون رو جا میارن، غرورتون رو میشکنن، بیرون فکر میکنی خیلی کسی شدی، میاد تو خونه همچین بهت مطلق میندازه که همه باد و بودات و غرورات از بین میره. متوجه؟ البته اونا حق ندارن اذیت کنن شوهرشونا، این نمیخوام به این معنا رو بگیم، ولی مرحوم همین آقای رضوی رحمت الله علیه میفرمودن یکی از شاگردای آقای قاضی آمدن خدمت آقای قاضی، خیلی ناراحت بودن، به آقای قاضی عرض کردن آقا جون خانم من خیلی به من ور میره، خیلی ما رو اذیت میکنه، مطلق میگه، بهانه میگیره اینا. ایشون فرمودن خانم شما مأمور آدم کردن شماست، تو شما رو آدم نکنه ول نمیکنه. متوجه؟ یعنی باید تحمل کنی، غرورات میشکنه. خانوما نباید این کارو کنن، نمیخوایم تو، ولی اگر شما مثل پیغمبرها، امامای ما یک خانومای ناجور گیرشون افتاده بود، خدا میخواد بسازه، ابتلایی که تو سازندگی هست، به شرطی که شما از کوره در نری، شما تحمل بکنی. این فرمایش حضرت امیر علیه السلام نهج البلاغه است، لا یکبرن علیک ظلم من ظلمک فانه یسعا فی مضرته و نفعک. به امام مجتبی علیه السلام فرمودن فرزندم از کسی به شما ظلم کرد خیلی برات بزرگ جلوه نده، او به ضرر خودش و به نفع شما داره کار میکنه، یعنی ثوابهای خودش رو میده به شما، گناههای شما رو میگیره رو دوش خودش میذاره. شما گذشت کن، عفو کن، تحمل بکن، به خدا واگذار بکن. و ما از این نمونه ها خیلی داشتیم، یکی از علمای بسیار برجسته و بزرگ خانومش ایشونو خیلی اذیت میکرده، ولی ایشون اونقدر تحمل کرده، اینقدر مدارا کرده و بر اثر همین خدا اونقدر چیز به این عالم داده، به این شخصیت بزرگوار داده، که ایشون فرموده بودن که حتی خانوم من یک موقع سم خورد که منو ببرن زندان کنن یا مثلا اعدام بکنن، ولی خدا لطف کرد ایشون رو من نجات دادم، اینقدر اذیت میکرد، منو آزار میکرد، من حتی کتک میزد، ولی ایشون به خاطر خدا حتی برادر خانوماش اومدن خواهرشون رو ببرن، ایشون نگذاشتن، فرمودن اگر ببریدش من میترسم او رو اذیت بکنید، ولی من میتونم تحملش کنم. الله اکبر، یه بشر چقدر تحملش زیاد میشه. و عجیبتر این که این عالم بزرگوار بعد از اینکه خانومش فوت میکرد، شاگرد ایشون میفرمودن که اونقدر برای خانومش دعا و قرآن و ذکر و عبادت خون، گفت خدای خانوم من عذاب نکن. الله اکبر، به خدا قسم کرامت ایناست، اینا کرامته، غیب گویی ها کرامت نیست، این کراماتی که در میارن حالا فلانی چی، اینا مهم نیست، اینا هندوها و هندوهای مرتضی هند هم این کارا رو دارن. کرامت اینه که انسان در مقابل بدی خوبی بکنه. کرامت اینه که مدارا بکنه، گذشت کنه، عفو بکنه. سر تا پا این خانم اذیت و آزار، ولی این آقا همش مهربانی و مدارا و محبت و دلسوزی و خیرخواهی. حتی بعد از مردن انقدر دعا و خدا این صفت رو خیلی دوست داره، همین صفت امام حسین، نصح و خیرخواهی، خیرخواهی خلق، خیرخواهی. چرا امام حسین این همه موعظه اومد کرد با اون حالتی که داشت؟ میخواست یک نفر نجات پیدا کنه، دلسوز. به قول یک بزرگی فرمود هیچ کس مثل امام حسین فدا نشد در عالم، فدا قربانی نشده. درسته همه امام های ما اگر توی این موقعیت قرار میگرفتن میشدن، ولی اون موقعیت استثنایی برای امام حسین علیه السلام پیش اومد، یک فرصت و یک موقعیت استثنایی بوده که آدم همه هستیشو بده که هم گفته باشم. ایشون میفرمودن مرحوم آیت الله شاه‌آبادی رضوان الله تعالی علیه، روح همه علما، همه مراجع، همه حقداران، حضرت امام، اساتید ما، پدر مادرهای ما، اجداد ما، وعاظ ما، ذاکرین اهل بیت، مخصوصا مرحوم آیت الله بروجردی که مؤسس این اساس هستن، روح همه شون رو شاد کنیم با یه صلوات بلند بر محمد و آل محمد. ایشون میفرمودن مرحوم آیت الله شاه‌آبادی که منبرهای خیلی عالی در تهران، استاد حضرت امام بودا، شما نوشته‌های حضرت امام سلام الله علیه نگاه بکنید، در نوشته‌ها و بیانیه‌هاشون به مرحوم آقای شاه‌آبادی میرسن، چندین جا دارن روحی له الفدا، یعنی اون استادی که دل امام رو خیلی جذب کرده بوده و عرفان و اخلاق رو امام از ایشون بر بارها از قم میرفتن تهران محضر این استاد استفاده کنن، مرحوم عاشق محمد علی شاه‌آبادی رضوان الله تعالی علیه. این آقا میفرمودن من پای منبر مرحوم آقای شاه‌آبادی بودم، ایشون فرمودن که امام حسین سلام الله علیه چرا از دشمن تقاضای آب کرده، که متاسفانه بعضی از بزرگان ما اینجا رو خدشه کردن که امام حسین تقاضای آب نکرده. البته اکثر بزرگان ما فرمودن نه، این اشتباهه، سوء تفاهمه، امام حسین تقاضای آب کرده، تمام مقاتل هم نوشتن درسته، اصل تقاضا درسته. ایشون میگه که تقاضای آب نکرده چون این ذلته. نه، به خاطر ذلت، قطعا به خاطر ذلت نبوده. امامی که هزارها مصیبت رو تحمل میکنه، تشنگی رو هم قطعا تحمل میکنه، اما چرا تقاضای آب کرده؟ این سر خیلی مهمه. چرا حضرت علی اصغر رو آوردن تقاضای آب کردن؟ چرا حتی تو بعضی مقاتل نوشتن، مرحوم آقای شاه‌آبادی فرمودن حتی امام حسین سلام الله علیه از شمر هم تقاضای آب کردن، اب نداره، درسته. چرا؟ حضرت میخواستن رحمت اونا طلوع بکنه، حضرت میخواستن به اونا لطف بکنن، نظر بکنن. اگر امام معصوم میفرمد هل من ناصرن، هل من مغیثن، شربت آبی به من بدید، این معنی ظاهریش یعنی یاری بکنید، اما معنی واقعیش اینه کسی از من بهش آب بدم، کسی از من او رو یاری بکنم. مثل ان تنصر الله ینصرکم، خدا میگه اگه من یاری کنید، خدایی که احتیاج به یاری ما داشته باشه که خدا نیست که. خدا تو قرآن میگه من یاری بکنید، یعنی چه؟ یعنی کسی از من یاریش بکنم، بیاد دین منو یاری بکنید، منم کمک شما میکنم، یعنی در واقع برمیگرده به خودت. امام حسین هل من ناصر میگه درسته، کسی از من یاریش کنم، دستشو بگیرم نجات بدم، کسی از من بهش آب هدایت بدم. حضرت میخواد با حیله های فراوان رحمت اونا، چون هر کس رحم بکنه فوری رحمت خدا او رو میگیره. ارحم ترحم، روایات به این مضمون چقدر داریم، تا رحم بکنه رحمت خدا، فرشته های رحمت او رو بغلش میکنن. اگه حضرت علی اصغر علیه السلام بودن، نه العیاذ بالله، ذلت بوده. ما داریم از دوست تقاضا نکن تا میتونه، چه برسه از دشمن. به دشمن آدم رو بزنه خیلی زشته، اما دشمن رو زده که نجاتش بده، میخواد او رو نجات بده، میخواد رحمت او طلوع کنه. تا اگر رحم میکردن دیگه نمیتونستن بکشن، اگر رحم میکردن رحمت خدا اونا رو میگرفت. مرحوم آیت الله شاه‌آبادی فرمودن حتی تقاضای آب از شمر درسته، حضرت به شمر اولا نوشتن که اول که خواست بیاد وارد گودی قتلگاه بشه، اون نانجیب، حضرت تبسم میکردن تو مقاتل ببینید،
حضرت ترسل کردن، یعنی دست رحمت خودشون رو باز کردن، چهره رحمت خودشون نشون دادن، فرمودن من حاضرم تو رو دستگیری بکنن. اون نتونست برگشت، یعنی دید حضرت صورتش به قدر برفت برگشت، رفت اونقدر کینه و بغض و عداوتش رو تشدید کرد تا بتونه این کار رو بکنه. میدونید خیلی ها نمیتونستن بیان نزدیک. بعد که آمد حضرت بهش فرمودن یه مقدار آب به من بده، من پیش جدم از شما شفاعت میکنم. اگر آب میداد رحم میکرد، رحمت خدا او رو میگرفت و نمیتونست جنایت بکنه. حضرت میخواستن یعنی صفرش و امام حسین حتی برای قاتلش، حتی برای خبیثترین افرادم پن میکنه. این نصح، این خیرخواهیه، این رأفت امامه. امام رحمت مگه نمیگیم امام ها رحمت واسعه خدا هستن؟ مصداق رحمت واسعه خدا، رحمانیت خدا و رحمیت خدا این خانواده هستن، مظهر کامل اسما و صفات خدا هستن. حضرت صفرش رو پن کرد، صفره رحمتشو. حضرت این همه مصیبت دیده، چند لحظه دیگه تشنگی هم تحمل میکنه، اما میخواد دست طرف رو بگیره، میخواد شفاعتش کنه. حضرت فرمودن آب بده، من پیش جدم شفاعت میکنن. اون ملعون بیلیاقت ازل و ابدم خدا لعنتش کنه، و لعن الله شمرن و آل ابی سفیان و آل زیادن و آل مروان. اون ملعونم گفت من یه درهم یزید رو با شفاعت جدت عوض میکنم. اصلا منکر بود، قبول نداشت. متوجه چی میگم؟ ما امام ها رو یک ذره اگر بشناسیم بسمون، نشناختیم چقدر رأفتشون فوق العاده است، چقدر محبتشون فوق العاده است. من برای این شعر اونقدر روایت پیدا کردم، دوستان را کجا کنیم محروم، تو که با دشمنان نظر داری. حتی دشمن ها را میخواستن دستگیری کنن. حریصون علیکم، یعنی حرص دارن برای هدایت و نجات بشر. البته به مؤمنین لطف فوق العاده دارن، بالمؤمنین رؤوفون رحیم، ولی نسبت به کل خلقت حریصون، حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوفون رحیم. اون آقای بزرگوار، عرضمو ببندم جمع کنم، اون آقای بزرگوار میفهمیدن خانومایی که دارید، حالا خانوم یا رفقا یا فامیل یا شاگرد یا اولاد، همتون شاید بشه توصیه هم داد. بعضیاشون هستن زبان دارن، دست و پا دارن، میگفتن از اونا خیلی نترسیم، چون اگر حقشون ضایع بشه، این خانوم اگه براش لباس نخریدی، طلا نخریدی، مشهد نبردی، مسافرت، حقشون میگیره، به زورم که شده میگیره. میگفتن اینا خیلی ترس نداره، وحشت نداره. اما اگر یه خانومی داری دست و پادار نیست، زبان نداره، خیلی مظلومه، خیلی ساکته، خیلی آرامه، هرچی حقشو پامال میکنه هیچی نمیگه، لباس براش تهیه نمیکنی، بیرون نمیبری، حقوقش ادا نمیکنی، میره یه گوشه میشینه، زانوهاشو بغل میکنه، آه میکشه، بترس. ایشون میگفتن از این خانوما خیلی بد، ما همش دنبال این طور خانوما هست، ولی ایشون میگفتن بترسید، مگر شما اینقدر آقازاده خوبی باشی که حق این طور مظلوما رو هم خوب بتونی ادا بکنی. مادری داری که هیچی نمیگه، هر چی کوتاهی میکنی چی نمیگه، بترس از این طور مادرها، خیلی حواست جمع بکن. شاید حضرت ابا عبدالله یک مصداق مهم حدیث هم همینه، میگه ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله. یه همسایه‌ای داری خیلی بی دست و پاست، هرچی آزار و اذیتش میکنی، حقشو پامال میکنی، هیچی نمیگه، ولی میره آه میکشه نصف شب سحر، خیلی بترس از این. اما یه همسایه پا تو چپ بذاری حالتو جا میاره، اون خیلی ترس نداره، اونم نباید ظلم بکنیم. اونجا ظلم همه نوعش بده، ظلم یعنی تجاوز به حقوق دیگران، همه نوعش حرام، گناه کبیر است، ولو به یک حیوان عرض کردم. اما ظلم داریم، تا ظلم، ظلمیه که خیلی خطر داره، مواظب باشیم تو دستبالمون مظلوم نباشه، آه مظلوم پشترمون نباشه. الله الله الله، فرمایش مرحوم آیت الله قاضی، الله الله الله، سعی بکنید در زندگیتون کسی رو مرنجانید. یکی از پیام‌های آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام همینه. این چند روز دنیا که آمدیم ارزش این نداره آه مظلوم پشت سر ما باشه، حق حقوق پامال شده باشه. مرحوم آقای انصاری همدانی رضوان الله تعالی علیه می‌فرمودن مهمترین چیزی که در سلوک باید مراعات بشه، و شاگردایی هم که میمدن محضرشون سفارش میکردن، میفهمدن مواظب حقوق دیگران باشه، حق استاد، شاگرد، پدر، مادر، معلم، برادر، خواهر، عمود و اینا رو مراعات بکنید، خیلی مهمه، خیلی مهمه. ببینید امام حسین علیه السلام چقدر ریزکاری ها رو در طول سفر، در طول عمرشون مواظبت میکردن، چقدر مواظب بودن. سوال کردن آقا معنی ادب، فرمودن ادب اینه که به هر کسی که میرسی خودت رو پایین تر بگیری. اگه ما یه سر و گردن پایین تر بگیریم، خودمون کوچیک بگیریم، تواضع میکنیم، همه صفاتمون خوب میشه. تو روایتی سوال کردن آقا ما به بعضیا برخورد میکنیم اینا فاسقن فاجرن وضعشون ناجوره، من چطور بگم که این بهتر از منه؟ تو روایت جواب دادن، حضرت میفرماد که این شاید ظاهرش بد باشه ولی باطنش خیلی خوب باشه. متوجه چی میگم؟ دارم توجیه میکنم. به خوبها که میرسی خب بگو من واقعا پایین ترم، من خیلی اون آقا بهتره من بدترم، اما به بعدها میرسم من چطور بگم که از این آقا مثلا که سر تا پا گناه و آلوده و معصیت کاره من او از من بهتره؟ حضرت میفرماد شاید این ظاهرش آلودت اما توش خیلی خوبه، توشو که خبر نداری. مرحوم طیب رئیس لاتای تهران بوده، اما همین مرحوم طیب وقتی که سر بزنگا پاش افتاد سر دست لاتا چاقوکشا عربده کشای تهران بوده، اما وقتی که حضرت امام قیام کردن ایشون همه داشا و لاتا چاله میدان تهران جمع کرد به حمایت از امام، گفت این آقا مرجع ماست، عالم، سید، اولاد، باید حمایت بکنیم. باریکلا خدا قسم من به این داشا قبطه میخورم، از این خشک مقدسا اینقدر بدم میاد که سر بزنگا هیچ وفا توشون نیست، نه از مال میگذره نه از جان میگذره، از هیچ چیز حاضر نیست، ولی اینا واقعا با گذشتن. ایشون شروع دفاع کردن، ساواک شاه او رو گرفت، حکومت شاه او رو گرفت، گفتن شما بیاید اقرار بکنید که امام به شما پول داده، گفته آشوب کنید تو تهران، یه پرونده برای امام درست بکنید. گفت نه این دروغه، این تهمت، من هم. گفتن به پول میدیم امکانا، هر چی بهش وعده وعید دادن گفت زیر بار، گفتن اعدامت میکنیم. گفت من حاضرم اعدام بشم آبروی مرجع عالم، آبروی یک اولاد پیغمبر رو نبرم. باریکلا این ظاهر نداشت اما توش خیلی خوب درست بوده، توش خیلی خوب بوده. ایام محرم سفر نوچه‌هاش رو جمع میکرد، عزاداری مفصل، گریه سینه، عزاداری مفصل. همین آقای طیب که خدا درود و رحمت خدا بر او باد، همین آقای طیب که ظاهر نداشت وقتی که پاش افتاد و هرچی بهش دولت شاه فشار آورد قبول نکرد، آخر اعدامش کردن در تهران. آیت الله مصبا حفظه الله یکی از رفقا از ایشون نقل کرد، میفرمودن ما ناراحتش بودیم، گفتیم یه آقایی که لات بوده، لات دیگه کارش لاتگریه، حالا از این برم حمایت از روحانیت و از مرجع و عالم و اینا کرد، این کارش به کجا میرسه؟ نگران بودیم توی جمع علما، گفتیم یک تفاعل به قرآن میزنیم، بعضی استخاره ها آیه دیدی رو خال میخوره، این همون. گفت استخاره به قرآن کردیم، این آیه اومد، الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات، الله اسمش هم اومده است. یعنی این پاک مال پاکاست. و امثال او زیاد در هر زمانه بودن، مثل رسول ترک که ظاهرش خیلی غلبه ولی توش دیدی چقدر خوب بوده. فرمود ما به بعضیا میرسیم که ظاهرشون خیلی بده، من فرمود بگو شاید توش خوب باشه من خبر ندارم. این اولا. دوما من چطور بگم این آقا بده، سر تا پا بده، او بهتر از منه؟ حضرت فرمودن به خاطر اینکه عاقبت کارو که شما خبر ندارید، شما میدونید تا پایان کار خوب میمانی و اون آقا بد میمانه، شاید جابجا بشی، شاید جابجا بشی. یه روایت عجیبی دیدم، حضرت آدم علیه السلام وقتی شیطان با 6000 سال تکبر کرد، ان کبر ساعت واحده، 6000 سال عبادتش رو حفظ کرد خدا، و حضرت میفرماد حکم خدا در اهل آسمان و زمین واحده، نمیشه شیطان رو زمین بزنه به خاطر تکبر، اما ما تکبر کنیم ما رو بالا ببره، نه ما رو میزنه زمین. وقتی شیطان پس گردنه ملائکه میزدن از آسمان رو انداختنش پایین، میکشیدن میبردنش، روایت تکوندهندهیه. رسید جلوی حضرت آدم، ملائکه پس گردنی سرکوبش میکردن میزدنش، حضرت آدم علیه السلام تو دلش، روایت تکوندهندهیه، تو دلش خطور کرد، ها حالا حقشه بخوره، ها مثلا مثل میگم، تو خطور ها تو روایت داریم، خدای متعال به حضرت آدم گفت، فرمود که دیگه این خطور رو به دلت راه ندیا، اگر این دفعه راه بدی تو رو با شیطان جاتو عوض میکنم، یعنی یه امتحان میکنم، تو رفوزه بشی اون قبول بشه. متوجه چی میگم؟ این پشت همه انبیا و اولیا رو میلرزونه. ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیئتن فمن نفس، بدی ها رو به خودت نسبت بده، خوبی ها رو به خدا. وقتی خوبی ها مال خدا بود، پس ما هم اگر خوب باشیم مال خداست. به هر کس که میرسی بگو این بهتر از منه، تمام رذائل شما تبدیل به خوبی ها میشه، دیگه اینقدر ارد نمیدی، تکبر نداری، خود تواضع میکنی، کوچکی میکنی، بد اخلاقی نمیکنی، تندی نمی، خیلی کارت. این معنی ادب، آقا ابو عبدالله علیه السلام سوال کردن معنی ادب چیه، سه چهار شب اگه همین موضوع رو من بتونم باز بکنم خیلی خوبه. معنی ادب چیه؟ حضرت فرمودن ادب اینه که به هر کسی میرسی واقعا در درونت بگی این بهتر از منه. دیگه اصلا تعدی و تجاوز و تندی و همه بدی ها میره کنار. بهش خدمت میکنیم. اگه دیگه توقعاتت میره کنار. حالا به من سلام نکرد، تحویلم نگرفت، به من احترام، چون من کوچکتر از اون بزرگتره، اون آقاست، من کوچیکم. عرضم تمام. شب تاسوعا است. این چند شب رو اهمیت بدید. دیگه واقعا ما نمیدونیم اینقدر تاسوعا و عاشورا خواهد آمد که ما زیر خاک خواهیم بود، ولی اون حرکت هایی که به خاطر اهل بیت انسان انجام داده به اونا ما خیلی امید داریم، خیلی امید داریم. به خدا قسم من از عبادتام استغفار میکنم، شرمنده ام. اما از اون چی که مربوط به اهل بیت جرأت استغفارشو ندارم. یعنی اون چیزی که مثلا زیارت عاشوراست، گریه، عزاداریه، چون اسم اونها روشه، نمیخوام بگم مال من انداز، مال شما اندازشه، حقش ادا میشه، ولی چون اسم امام حسین روشه، اسم اهل بیت روشه، از اینا من خجالت میکشم. امید ما به همین عرض ارادت ها، توسل ها، گریه ها، عزاداری هاست، بلکه اینها یه لطف عنایتی بکنه دست ما رو بگیره. آقا باب الحوائج قمر بنی هاشم چقدر ادب داشت، واقعا ادب داشت. حضرت امیر سلام الله علیه 19 تا پسر داشتن. بعد از امام حسن و امام حسین سلام الله علیه ما در میان پسرهاش حضرت ابوالفضل چطور داره میدرخشه. همه وجودش ادب بوده. شما تمام درس ادب میتونی از حضرت ابوالفضل بگیری. همه جا ما در زیارت حضرت ابوالفضل علیه السلام میخوانیم السلام علیک ایها العبد الصالح. همه این تعبیر امام معصوم برای حضرت زیارت نامه انشاء کرده. المطیع لله ولی رسوله ولی امیر المؤمنین ولی الحسن ولی حسین. شما شخصیتی هستی مطیع پیغمبر، مطیع امیر المؤمنین، مطیع امام حسن، مطیع امام حسین بودی، دربست در اختیار امام بودی، همه جا سیدی و ما. بدون امامش هیچ کار نمیکرد، هیچ. چقدر ادب، چقدر تواضع، قربان این ادب و این ادب آفرین کسی که درس ادب به همه داده. بدون اجازه امامش کاری نمیکرد. روز نهم، چون روز نهم دیگه محاصره خیلی شدید شده از روز تاسوعا، از روز هفتم آب رو دیگه بستن، آب دیگه بر اهل بیت بسته شد. روز نهم دیگه محاصره رو خیلی محدود کردن، حصر شدید، و در غروب روز تاسوعا شم لعنت الله علامت پشت خیمه ها، چون شمر از طایفه کلابیه بود، با ام البنین مادر حضرت ابوالفضل یک نسبت دوری داشت. آمد صدا زد. هرچی حضرت ابوالفضل اون جعفر برادرای حضرت ابوالفضل صدا زد، هیچ کدوم جواب ندادن. آخر آقا ابو عبدالله علیه السلام فرمودن که برادر ببین چی میگه، تو امام اجازه نداد، جواب شمرم نمیداد. حضرت فرمودن برادر ببین چی میگه، چی میگه. ارکب به نفسی اند. این جمله خیلی مهمه. ارکب به نفسی هم. جان من به قربانه. امام معصوم نمیتونه به هر کس بگه جان من به قربانه. باید یک کسی باشه که فانیه در امام باشه، همه وجودش صفات بزرگی باشه که امام بگه جان من به قربانه. آقا ابو عبدالله به برادرشون بفرمد سوار شو، جان من به قربانه. ببین شم چی میگه. حضرت آمدن فرمودن چی میگی؟ گفت من برای شما و برادرهات، چون فامیل هستیم، با مادرتون نسبت داریم، من رفتم پیش عمر صد امان آوردم. شما چهار تا برادر از لشکر جدا بشید، جانتون محفوظه، هیچ کس به شما هیچ کاری نداره. امان نامه از طرف عمر صد دارم. قربان فداکاری و گذشت قمر بنی هاشم. فرمود خدا خودتو امانتو لعنت کنه. من احتیاج به امان، من در امان باشم، اما پسر فاطمه زهرا، پسر پیغمبر خدا، جانش در خطر باشه؟ همچین چیزی میشه؟ نمیشه. حضرت ابوالفضل ادب عجیبی داشته نسبت به آقا ابو عبدالله و به همه امام ها علیهم السلام. برای چی منصب باب الحوائجی دادن؟ خیلی جان فشانی کرده، خیلی ایثارگری فوق‌العاده‌ای داشته. یهودی، نصرانی، مسیحی، همه گروه ها میرن در خانه حضرت ابوالفضل حاجت میگیرن. من نمیدونم حضرت ابوالفضل، خدا قسمت کنه انشالله راه کربلا باز بشه. همین پارسال یادتونه راه کربلا، همین کنار حرم داد می‌زدن کربلا. یعنی امسال نمیدونم چرا راه بسته شده. یکی از دوستان من همین پای منبر من بود پارسال از برادرای پاسدار، میگفت حاج آقا من کربلا نرفته بودم، پارسال تاسوعا که پای منبر شما در مسجد اعظم بودم دلم شکست. گفتم یا ابوالفضل، شما میگن بابل حوایجی، من آرزوی زیارت شما به دل من موده، چطور این همه دارن میرن کربلا من نتونستم برن کربلا؟ میگفت تو همین مجلس، همین مسجد اعظم سیمم وز شد، دلم شکست. گفتم یا ابوالفضل، من از شما کربلا میخوام. میگفت دو سه ساعت بعد آمدم کنار حرم زیارت بکنم، یا آقای گفت ما داریم میریم کربلا، نمیخوای تو رو ببریم؟ گفتم چرا، من از خدامه. گفت من بردم، خدا میدونه فردا بعد از ظهر تاسوعا تو کربلا بودم. متوجه؟ ببین حضرت ابوالفضل چقدر زود گره رو باز میکنه، چقدر زود راه رو باز میکنه، چقدر زود حاجت میده. یکی از دوستان بنده، این معجزه رو عرض بکنم مقدمه روزه باشه، یکی از دوستان بنده میفرمودن که ما حدود 30 سال قبل، یعنی قبل از انقلاب، اون موقع 8 روزه میبردن کربلا. میگفت ما با یه قافله از اهالی قم رفتیم کربلا، رفتیم زیارت کربلا و کاظمین و سامرا. گفت قبل از اینکه بریم کربلا در کاظمین رفتیم، اونجا ما رو بردن هتل برای زیارت کاظمین، بعد ما رو ببرن نجف و کربلا. میگفت تو همسفرهای ما، آشناهای ما، یه کسی بود که بچه دار نمیشد، چندین سال بچه نداشت، بعد از چندین سال با نذر و دعا و توسل و خلاصه زیاد یک پسر خدا بهش داده بود، یه بچه خردسال. خیلی هم این بچه جونش بود و پدر و مادر و این بچه. گفت اینم همسفر ما بود. گفت من در کاظمین که بودم یه روز تو اتاقم نشسته بودم، دیدم در اتاق ما رو محکم میزنن، رفتم درو باز کردم، رنگ این رفیقم پریده، حالش خیلی بده، رنگ نه، اصلا رو تو بدنش مثل که نیست. گفتم چرا اینقدر؟ گفت آقا بچه من از دنیا رفته. گفتم نگو این حرفو. گفت فوت کرد. گفت آمدم بچه ایدم هیچ حرکت نمی کنه، چشماش بسته، مثل حالت مرده هاست. گفتم نه انشالله حالش بده، طوری نشده. خلاصه گفتم اینجا دکترای متخصص هست، شما رو میبرم انشالله خوب میشه، طوری نیست. میگه بچه رو گرفتم، اصلا نا نداشت، قدرت نداشت، به زور با زحمت بچه رو من بغل کردم، رفتیم به یه تاکسی، گفتیم آقا رو میبر متخصص اطفال، ما رو برد در مرتبه پیاده شدیم، رفتیم از پله‌ها بالا روی تخت خوابوندیم بچه رو، به دکتر گفتیم حالش بد شده، معاینش کرد، چپ چپ به ما نگاه کرد، از ما خیلی گفت آقا مگه من اینجا مرده شورخانه است؟ شما بچه مرده برای من آوردید؟ این مرده است، این اصلا نبضش کار نمیکنه، قلبش کار نمیکنه، اگه جواز دفن میخواید به شما بدم، جواز دفن برو دفنش کنید، مرده است، این که بچه مرده رو که برای دکتر نمیارم برای مداوا. گفت آقا اینجا دیگه نزدیک بودیم پدر از بین بره، هنوز مادرش هم خبر نداره. گفت از این پله‌ها که آمدیم پایین دیدم این پدر نا نداره. گفتم نه ترس، ما اینجا آمدیم یه حضرت ابوالفضل داریم که مرده رو میتونه زنده کنه به اذن خدا، غصه نخور، میبرم یه جایی که حتما بدان حاجتت. اینو من به یه واسطه عرض میکنم، یکی از دوستان سید روحانی، خودشم روزخانه، میگفت یه تاکسی گرفتیم، گفتیم ما رو ببر کربلا، چون از بغداد تا کربلا 2 ساعت راه حدودن، ولی شرط کردیم، گفتیم اول ما رو ببر کاظمین، چون ما مهمان امام هفتم موسی بن جعفر علیه السلام هستیم، اول ما رو ببر یه عرض سلامی به امام هفتم بدیم، به امام هفتم بگیم آقا جان شما به عموت و ابوالفضل بگید یه نظری کنه، مادر این بچه دق میکنه، پدرم ممکنه از پا در بیاد. گفت بچه رو دست من بود، تاکسی ما رو برد اول کاظمین، یه سلام زیارت مختصر کردیم، بعد ما رو برد به طرف کربلا. خدا قسمت کنه وارد کربلا که میشی، اول گنبد و بارگاه ابوالفضل پیدا میشه از طرف ورودی کربلا. گفت کنار سن تاکسی ایستاد، بچه رو من بغل کردم آوردم دادم به پدر، گفتم تو خودت صاحب درد هستی، خودت توسل. میگفت آمدیم تو سن مقابل زری ایستادیم، این پدر گریه میکرد، التماس میکرد یا ابوالفضل ما رو گرفتاریم، بچه‌مون رو شفا بده. همونطوری که داشتیم میگفتیم یک نفر نمیدونم کی بود، یک آدم تنومندی بود، آمد بچه رو از این بابا گرفت، گفت پیش حضرت ابوالفضل اومدی این دور شل حرف میزنی، بده بچه رو به من. بچه رو گرفت دستش، ما هم پشت سر او رفتیم، ما رو برد کنار زری ابوالفضل لباس، گفت یا ابا فاضل اینا مهمان شما هستن، اینا روی رفتن به ایران ندارن، یا ابوالفضل اینا رو ناامید نکنی ها، اینا بچه مرده ببرن تو ایران،
به شما میزی به این کار کسی رو در خانه گفت آقا یه جوری صحبت کرد والله العلی العظیم همین بچه‌ای که متخصص میگفت که این بچه مرده یهو یه عطسه زد بلند شد نشست. الله اکبر، معجزه قمر بنی هاشم. یا اول فضل، همه من دردمندیم، گرفتاریم، حاجتمندیم، حاجتهای فردی اجتماعی نظام ما. خودتون نظر کنید، عنایتی بکنید. گفت بچه رو گرفتیم برگشتیم تاکسی سوار شدیم بیایم کازمین. گفتم خوب اول بریم پیش اون دکتر، به دکتر بگیم که دیگه به من بعد نگه، ما هم اول فضل داریم، ما هم باب الهوایج داریم. گفت از پله های مطب رفتیم بالا، در اتاق دکتر رو باز کردیم، گفت رفتید حرم اول فضل؟ من از این معجزه ها خیلی دیدم، خیلی بچه ها دیدم آقا شفا داده، آقا زنده کرده، جان عالمی به قربانت یا اول فضل. شما خودتون باب الهوایجی، کسی رو در خانت رد نمی کنی. چرا؟ چون خودت ناامید شدی، طعم تلخ ناامیدی رو چشید. آقا ابو عبدالله اجازه جنگیدن به ابوالفضل نداد، فقط فرمودن برو آب برای بچه ها بیار. اون لحظه آخر دیگه ما از خجالت بچه ها در بیاییم. آقا مشکو گرفتن رفتن در شریعه فرات، آب پر کردن، خواستن برگردن، 4000 نفر لشکر آقا رو محاصره کرد. ای امام زمان، روزه عمودون ابوالفضله، میگن جایی که نام ابوالفضل برده بشه آقا امام زمان نظر دارن، لطف دارن به این عموشون، یک نظر خاص، عنایت خاصی دارن. ای امام زمان لطف و عنایتی بکنید، ای فاطمه معصومه این زوار مهمان شما هستن، شما لطف و عنایتی بکنید. من نمیدونم چه کردن با حضرت ابوالفضل، نمیدونم، درک نمی کنم. ولی میگن خود ابوالفضل علیه السلام به خواب یه آقای آمد، گفت به فلانی بگو چرا روزه منو نمی خونه. گفتم آقا جان پای منبر فلانی بودم، روزه شما رو همیشه می خونه. فرمودن نه، اون روزه ای که من میگم نخونده. اون لحظه ای که دست در بدن نداشتم بر با دشمن بجنگم، اون لحظه ای که آب نداشتم به خیمه ها ببرم، نه آب داشتم نه دست داشتم، در میان محاصره انبوه دشمن یه نانجیبی عمود آهنین به پیش. فرمودن آقا هر کس از بلندی میفته معمولا دستش رو حائل میکنه، من که دست در بدن نداشتم با صورت روی زمین، همه بگیم یا حسین یا حسین.